موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
واقعیت قیام عیسی مسیح از مردگان قصه و داستان تاریخی نیست. رستاخیز عیسی مسیح مثل تجربه کسانی نیست که ادعا می کنند مردند و رفتند اون دنیا و برگشتند. رستاخیز مسیح این نیست که میگن روح عیسی زنده است و اون رو در رنج و درد توی دستان می توان دید و همچنان در لبخند یک کودک به چشم میاد. رستاخیز عیسی مسیح مثل یک مثال یا یک درس عملی یا یک نمایش نیست که به مردم نشون بده چطور میتونن بر سختی ها غلبه بکنن و بر مصیبت های زندگی پیروز بشن. رستاخیز عیسی مسیح یک نمونه عملی نیست که به ما نوید بده گاه در بنبست ناامیدی میتوان به امید رسید. همه اینها مثال های زیبا هستند، ولی هیچ یک به معنا و مفهوم رستاخیز عیسی مسیح ربطی ندارند. در واقع باید این را درک بکنید که رستاخیز مسیح تنها راهی است که مردم را به بهشت جاودان وارد می‌کنه و اونها را از جهنم ابدی نجات میده. در اصل معنا و مفهوم رستاخیز مسیح همینه. هر تعریف دیگه از رستاخیز مسیح یا هر بحث و گفتگو درباره رستاخیز مسیح که اون رو به ابدیت انسان‌ها ربط نمیده از معنا و مفهوم رستاخیز مسیح غافل میمونه. رستاخیز عیسی مسیح سرنوشت سازترین رویداد جهانه، چون در نهایت سرنوشت همه انسان‌ها رو رستاخیز عیسی مسیح تعیین میکنه. رستاخیز مسیح تأثیرگذارترین رویداد تاریخ جهانه. پذیرفتن یا قبول نکردن این رویداد مشخص میکنه ابدیت رو در بهشت میگذرونید یا در جهنم. در این پیغام از نقطه نظر اون چه در مسیحیت به ظاهر تناقض به نظر میاد، رستاخیز عیسی مسیح رو بررسی میکنیم. در مسیحیت از این موارد بسیارن که در ظاهر زد و نقیز به نظر می رسند، در حالی که اصلاً زد و نقیز نیستند. برای نمونه ما درباره ملکوت خدا و پادشاهی خدا در دل ایمانداران و کسانی که خدا را می شناسند صحبت می کنیم. این ملکوت در زمینه، اما پای تخت این سلطنت در آسمان می باشه. ما از ملکوتی حرف میزنیم که روی زمین برقراره، اما هیچ کشوری در کره زمین وجود نداره که این ملکوت، این پادشاهی جامع و کامل در اون برقرار باشه. این ملکوتی است که مردم از اون بیزارن، در حالی که این ملکوت محبوب خداست. این ملکوت به ظاهر زد و نقیز از مردم سربلند و سرافرازی تشکیل شده که قبلن همگی اسیر و برده گناه بودن. این ملکوت از مردم صالح و عادلی تشکیل شده که قبلن همگی شریر و بدکار بودن. این ملکوت از مردم محترم و شریفی تشکیل شده که قبلن همگی تبهکار بودن. این ملکوت از مردم امین و مطیع و وفادار تشکیل شده که قبلن همگی یاغی و شورشگر و گردنکش بودن. این ملکوت از دوستانی تشکیل شده که همگی قبلن دشمن بودن. این ملکوت از حاکمانی تشکیل شده که همزمان خادم می باشن. این ملکوت از شکست خوردگانی تشکیل شده که همزمان پیروزن. این ملکوت از قهرمانانی تشکیل شده که به ضعف‌هاشون افتخار می کنن. این ملکوت از فاتحانی تشکیل شده که بالاترین هدف و مقصود اونها فروتن بودنه. همه این مردم در این ملکوت و در این پادشاهی تابع قانون می باشن. این قانون که کاملا بر مبنای شریعت خداست، ثمرش آزادی می باشه. این قانون آزادی بار میاره. در این ملکوت همه گوش به فرمان پادشاه هستند و این پادشاه برای تابعانش جان فدا کرد. این پادشاه آن قاضی است که در دادگاهی که خودش عهده‌دار قضاوت اون می باشه به خاطر و به جای تبهکاران و بزهکاران مجازات شد. او که در جلال و شکوه آسمان فرمان روا می باشه با تاجی از خار تاجگذاری شد. او که خداوند و مالک حیاته جان خود را از دست داد. او که خالق آدمیانه به دست آدمیان کشته شد. این تناقض ها اونجا به اوج میرسه که آن پادشاه که جان سپرد زنده میشه. به خاطر این واقعیت مردگان زنده جای خودشون رو به زندگان مرده میدن. این آخرین تناقضیه که الان میخوام درباره اون صحبت بکنم. جابجایی مردگان زنده با زندگان مرده. اینها دو عبارت ضد و نقیض می باشن. ولی اگه کتاب مقدس رو درست درک بکنیم، این دو عبارت به ظاهر ضد و نقیضن، ولی در عمل درست می باشن. کتاب مقدس بیان می کنه هر کسی که خارج از ملکوت خدا قرار داره، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان نداره، یک مرده زنده است. اما همه کسانی که در ملکوت خدا جای دارند و به عیسی مسیح ایمان دارند، زندگانی هستند که طعم مرگ رو می چشند. اما این یعنی چی؟ بسیار خوب. برای یافتن پاسخ به این پرسش به رساله افسوسیان فصل 2 نگاه می کنیم که با الهام روح خدا این موضوع رو برای ما توضیح می ده. من در این موعظه کلام خدا رو برای شما توضیح می دم، نه کلام خودم رو. رستاخیز مسیح در دل این نکته جای داره که آیا شما مردگان زنده هستید یا زندگان مرده؟ این در واقع پیغام زیبای رساله افسوسیان فصل 2 می باشه. خدا رستاخیز عیسی مسیح رو تدبیر نمود تا مردم رو از مردگان زنده به زندگان مرده تبدیل بکنه. الان این موضوع رو توضیح میدم. رساله افسوسیان فصل 2 آیه 1 می‌فرماید و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل رفتار می‌کردید بر حسب دوره این جهان، بر حسب رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می‌کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. اما خدا که در رحمانیت دولتمند است، به سبب محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، تا در عالمهای آینده دولت بی نهایت فیض خود رو به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. ما این آیات رو به دقت بررسی می کنیم. ولی الان می خواهم یه لحظه به آیه 5 توجه بکنید. ما را که مرده بودیم زنده گردانید. این معنا و مفهوم رستاخیز عیسی مسیح است. این جان کلام ایمان مسیحی است. این انجیل عیسی مسیح است. این فرق مسیحیت با مذهبه. این حقیقت خداست. بدون خدا همه انسان ها مردن. اکنون درباره مردگان زنده صحبت بکنیم. آیه 1 می فرماید شما مرده بودید. پولس این رو خطاب به ایمانداران می نویسه و به اونها یادآوری میکنه که قبلن مرده بودن. ولی آیا اونها از نظر جسمانی و بدنی زنده بودن؟ بله زنده بودن. اما از نظر روحانی چطور؟ خیر، از نظر روحانی مرده بودن. اونها قبلن از نظر روحانی مرده بودن و به مرگ ابدی دوچار بودن. این حقیقت فقط درباره مخاطبان پولس صادق نیست. به انتهای آیه 3 و به این عبارت کوتاه دقت بکنید که میگوید چنان که دیگران. بنابراین پولس به کل بشر اشاره میکنه. این یک وضعیت جهانی و عالمگیره. فقط شما مرده نیستید، بلکه همه انسانهای روی زمین. هیچ کسی انکار نمی کنه که دنیا دچار مشکله. هیچ کسی انکار نمی کنه که ما مدام با همه گونه مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم. حالا در این میان چپ و راست کسانی هم پیدا می شن که ادعا می کنن برای مشکلات چاره دارن. اونا می گن چاره کار در تغییراته. باید نظام آموزش و پرورش رو بهتر بکنیم. باید یکدیگر رو بهتر درک بکنیم. باید تنش‌های نجات پرستی رو برطرف بکنیم. باید از نظر روانشناسی به مردم آموزش بدیم که خودشون رو دوست داشته باشن و به خودشون احترام بگذارند و عزت نفس داشته باشن و هزار و یه راهکار دیگه. آنها که حلال مشکلات هستند به ما میگن مشکل اصلی انسان مشکل اجتماعیه. مشکل انسان اینه که نمیتونه با محیط اجتماعی که در اون زندگی میکنه سازگار باشه. مشکل انسان اینه که نمیتونه با مردم جامعه کنار بیاد. انسان باید از نظر اجتماعی بیدار بشه. باید نسبت به مسائل اجتماعی حساس بشه. باید از نظر اجتماعی آموزش ببینه. یه عده هم میگن مشکل اساسی انسان در روانشناسی ریشه داره. مشکل انسان اجتماعی نیست. مشکل انسان رابطه برقرار کردن با دیگران نیست. مشکل انسان رابطه برقرار کردن با خودشه. مشکل انسان اینه که نمیتونه با احساسات درونی خودش ارتباط برقرار بکنه. انسان نمیتونه تشویش و اضطراب درون خودش رو آروم بکنه. از این رو چاره اینه که انسان با خودش به صلح و آرامش برسه. انسان باید عزت نفس رو در خودش پرورش بده. اگه انسان بتونه مشکلات روانشناسی رو برطرف بکنه و به قولی خودش رو پیدا بکنه، اون وقت خیلی راحت میتونه با دیگران کنار بیاد. از اون طرف یه جماعتی هم میگن مشکل انسان واقعا نه اجتماعی است و نه روانشناسی، بلکه مشکل انسان در محیط زندگی او ریشه داره. مشکل انسان به این ربط داره که چطور در جامعه با او رفتار میشه. این عده میگن شما آدمی رو تصور بکنید که دیگران به او زخم زدن و او رو آزار میدن و از او سوء استفاده میکنند و اونو سرکوب میکنند و هزار و یه بلا بر سر او میارن. پس طبیعیه که این آدم نمیتونه در پیچیدگی این دنیا خودش رو پیدا بکنه. دیگران او رو دک نمیکنند و اون نمیتونه به رویاهاش برسه. بله، واقعا محیط اطرافه که همه چیز رو خراب میکنه. بسیار خوب، به گفته این جماعت انسان نمیتونه با دیگران کنار بیاد، انسان نمیتونه با خودش کنار بیاد، انسان نمیتونه با محیط زندگیش کنار بیاد و همه اینها برای او مشکل سازن. ولی باید بگیم خیر مشکل انسان این نیست. اینها اصلا مشکل انسان نیستن. همه این موارد نشونه های مشکل اصلی او هستن، ولی مشکل اصلی نیستن. مشکل اصلی انسان اینه که او مرده است. انسان مرده مطلقه. انسان از حیات خدا جداست. رساله افسوسیان فصل 4 آیه 18 می فرماید انسان از حیات خدا محرومه. آدمیزاد از نظر روحانی مرده. جسم انسان حرکت می کنه، اما در واقع او یک مرده متحرکه. انسان از حیات خدا بی بهره است. او نمی تونه خدا رو بشناسه، نمی تونه خدا رو درک بکنه. انسان نسبت به خدا کرخت و بی‌حسه. او نمیتونه خدا رو بفهمه. نمیتونه با خدا رابطه داشته باشه. انسان نمیتونه اراده خدا رو انجام بده. انسان نمیتونه کلام خدا رو به جای بیاره. نمیتونه از برکت وجود خدا لذت ببره. کسی که به خدای راستین ایمان نداره صرفاً به یک بیماری روحانی دچار نیست، بلکه مرده است. اما این مرگ چگونه مرگیه؟ این مرگ به این شکله که آدم مرده نمیتونه به هیچ محرکی پاسخ بده. آدمی زاد نمیتونه به کنش خدا جواب بده. اون نمیتونه به واقعیت الهی واکنش نشون بده. انسان نسبت به حقیقت الهی مرده است. یک روز در دفتر کارم نشسته بودم که یک مادر بیتاب و سراسیمه تلفن زد. او در همین بلوار راسکو زندگی میکنه. این مادر پشت تلفن جیغ میزد و فریاد میکشید که کودکش در تختش خوابیده گویا مرده و حالا این مادر از یه نفر کمک میخواد. من به سرعت به خونه این خانم رفتم. در زدم و در رو باز کرد. او با این بچه کوچیک تو خونه تنها بود. رنگ بچه کبود بود و بدنش سرد و بیجان. این مادر بچه رو بغل کرد و مدام بچه رو میبوسید و بچه رو ناز و نوازش میکرد و تکونش میداد و خلاصه هر کاری از دستش برمیومد انجام داد. اما بچه اصلا تکون نمیخورد و هیچ حرکتی نمیکرد. همه میدونیم وقتی پای احساسات وسط میاد هیچ چیزی مثل این نیست که یک کودک به عشق و محبت و احساسات مادرش واکنش نشون بده. ولی اون بچه کوچیک که فقط چند ماه از عمرش گذشته بود به مهر و محبت مادرش هیچ واکنشی نشون نداد. ذات مرگ همینه. شخص مرده از همه نظر کاملا عاجز و ناتوانه که به هر محرکی واکنش نشون بده. این دقیقاً همون تعریف کتاب مقدس از مردمیه که خارج از ملکوت خدا می باشن. آنها کاملاً و همه جانبه از خدا جدا هستند. اونا به شکل زندگی می کنن که انگار خدا اصلاً وجود نداره. این مردم اصلاً نمی تونن به خدا واکنشی نشون بدن. در همه این سالها من در مراسم‌های خاکسپاری زیادی برای بچه‌های کوچولو شرکت کردم و شاهد بودم که وقتی این کوچولوها رو در تابوت قرار میدن، مادرها چطور سر کوچولوی بچه رو بلند می‌کنند و برای آخرین بار بچه‌شون رو می‌بوسند و انگار با بوسه خودشون به بچه حیات می‌دهند. ولی حتی دریغ از یه حرکت و تکان از سوی اون بچه. این یعنی مرگ. کتاب مقدس میگوید همه انسان‌ها بدون عیسی مسیح از حیات خدا محرومند و به هر گونه محرک الهی مرده. این وضعیت همه گناهکارانه. همه انسان‌ها مرده مطلقند و چون مرده مطلقند نمیتونند برای خوشنودی خدا قدمی بردارند و نمیتونند از برکت وجود خدا در ابدیت بهره ببرند. همه گناهکاران مرده اند. تنها فرق گناهکاران با هم اینه که هر کدوم در چه مرحله از زوال و فروپاشی هستند. از این رو دنیا قبرستان مردگان متحرکه. آدم ها حرکت می کنند، انگار زنده اند، ولی در واقع زنده نیستند. کتاب مقدس می‌فرماید انسان‌ها در حالی که جان دارند مرده‌اند. آقای جان ایدی، واعظ اهل اسکاتلند در قرن 19 چنین می‌گوید: انسان‌ها بدون مسیح مردگان متحرکند. آدمیزاد در کرختی و بی‌حسی که دوچار اونه نه شیفته زیبایی های قدوسیت میشه، نه مصیبت و سیاه روزی جهنم او را از خواب غفلت بیدار میکنه. در تایید گفتهای آقای جان ایدی باید بگیم بله، شما درباره بهشت با انسان‌ها حرف میزنید ولی هیچ علاقه در اونا نمیبینید. شما درباره جهنم با مردم حرف میزنید، هیچ ترس و وحشتی در اونها نمیبینید. پس چنین آدمی اصلاح و بازسازی و ترمیم نیاز نداره. نیاز چنین آدمی رستاخیز از مردگانه. او نیازمند حیاته، چون اون مرده است. مشکل بشر همینه. مشکل دنیا همینه. دنیا پر از مردگان متحرکه که کاملاً از حیات خدا محرومند و نمیتونند خدا رو بشناسن و صدای خدا رو در کلامش کتاب مقدس بشنوند. اونها نمیتونند حقیقت خدا رو درک بکنند. حقیقت خدا در نظر اونها حماقت بیهوده است. حقیقت خدا از نظر اونها قابل فهم نیست. آدمیان به حقیقت خدا واکنش ندارند و از این رو نمیتونن از برکت وجود خدا بهره ببرن. حالا با 6 در متن رساله افسوسیان فصل 2 که در توصیف این مردگان متحرک به کار رفته میتونیم به موقعیت اونها پی ببریم. اولین کلمه واژه گناه می باشه که ذات و ماهیت این مرگ روحانی رو برای ما توضیح میده. آیه 1 می فرماید شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید. واژه خطا در زیر مجموعه گناه قرار می گیره. یعنی هر شرارت اخلاقی، هر کاری که ضد خداست، هر کاری که سرپیچی از شریعت خداست. البته اگه انسان نسبت به خدا مرده، اگه از حیات خدا محرومه، اگه یک جنازه است و نمیتونه به هیچ محرک الهی واکنش نشون بده، واضحه که نمیتونه خدا رو خوشنود بکنه و در راه حرمت نهادن به خدا قدمی برداره. او در قلمروی گناه مرده به حساب میاد. حرف اضافه در به قلمرو و سیطره و موقعیت اشاره داره. ما چون گناه میکنیم گناهکار نمیشیم. ما چون گناه میکنیم به مردگان تبدیل نمیشیم. ما چون گناهکاریم گناه میکنیم و دلیل گناه کردنمون اینه که در گناه مردیم. ما مرده به دنیا میاییم. ما از نظر روحانی از شکم مادرمون مرده به دنیا میاییم. ما گناه میکنیم و دلیل گناه کردنمون اینه که در خطایا و گناهان مرده به دنیا میاییم. واژه گناهان در زبان یونانی هامارتیا می باشه که دقیقاً به این معناست، به هدف نزدن. حالا از نظر خدا این هدف چه هدفیه؟ خدا می فرماید مقدس باشید چون من قدوسم. عیسی مسیح می فرماید پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. معیار خدا کامل بودنه، در حالی که هیچ کس به این معیار نمیرسه. به همین دلیل رساله رومیان فصل 3 آیه 23 میفرماید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. خیلی از مردم تصور میکنن فقط کسی که دزدی میکنه و قتل میکنه و کودک آزاری میکنه و تجاوز میکنه و جزو تبهکاران حرفه‌ایه گناهکاره، در حالی که در اصل گناه در کارهایی که انسان نمیتونه انجام بده تعریف میشه، نه در کارهایی که انجام میده. البته واضحه که همه کارهای پلید و نادرستی که انسان انجام میده گناه است، ولی ماهیت گناهکار بودن انسان اونجا خودش رو نشون میده که او برای رسیدن به معیاری که خدا در نظر داره ناتوانه. پس آنچه انسان نمیتونه انجام بده نشون میده که او گناهکاره. اما کدوم کار رو انسان نمیتونه انجام بده؟ انسان نمیتونه کامل و قدوس باشه. حتی یه شخصی که پایبند به اصول اخلاقیه و از نظر انسانها به هدف زده، باز هم از رسیدن به معیار کامل خدا که قدوسیت مطلقه قاصر میمونه. حالا بریم سراغ دومین کلمه که واژه خطایا میباشه و به این معناست لغزیدن یا افتادن یا از مسیر خارج شدن، یعنی راه خود رو گم کردن. این واژه در توصیف کسی به کار میره که از مسیر منحرف شده و راه خودش رو گم کرده. انسان مشکل بسیار جدی داره. او مرده و به هیچ عنوان نمیتونه به هدفی که خدا مشخص کرده بزنه و خدا رو راضی بکنه. به این دلیل او گم کرده راهه. انسان در وادی مرگ سرگردانه. کاملا به خدا بی‌حسه و اصلا نمیتونه به محرک الهی واکنش نشون بده. انسان از انجام آنچه خدا مطالبه میکنه بسیار قاصره. انسان گم شده و گمگشت راهه. به همین دلیل حرف ما درباره گناهکاران گم شده است. اونها از مسیر خارج شده و آواره و سرگردانن. گناهکاران راه را اشتباه رفتن. حقیقت را گم کردن و از خدا دور شدن. کتاب امثال سلیمان میگوید راهی هست که به نظر آدمی مستقیم می نماید، اما عاقبت آن طریق مرگ است. بنابراین این دو واژه یعنی گناه و خطا وضعیت انسان رو توصیف میکنه که مرگ روحانی گریبانش رو گرفته. انسان گرفتار یک روال ثابت و مداوم گناه است. گرفتار یه زندگی که پیوسته و بیوقفه در گناه دست و پا میزنه و آدمیزاد مدام از معیار مورد نظر خدا که قدوسیت و کامل بودنه غافل میمونه و بیشتر و بیشتر از خدا دور میشه. این دو واژه همه جور گناه رو در بر میگیرن. هر حس و حالی که جلوه‌گر گناه باشه و هر فکر و گفتار و کردار گناه‌آلود در این دو واژه گناه و خطا جای میگیرن. گناه و خطای انسان یک تخلف و شرارت همه جانبه است. یک قصور و کوتاهی گسترده و عظیم که سرنوشت انسان رو تغییر میده. گناه و خطای انسان یک بی‌حسی و بی‌تفاوتی فراگیر به طریقهای خدا. آدمیزاد سرگشته و آواره و گمگشته در گناهانشه و از معیار خدا قاصر مونده، چون به خدا کاملاً کرخت و بی‌حس می باشه. حالا در آیه 2 به موضوع دنیوی بودن می رسیم. پولس می گوید در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان. واضحه که اون ایمانداران قبل از ایمانشون این چنین رفتار می کردن. اما دنیوی بودن یعنی چی؟ دوره این جهان یعنی چی؟ مسیر این دنیا، طریق این دنیا چیه؟ در اینجا پولس درباره نظام این دنیا صحبت میکنه. واژه جهان در زبان یونانی کازموس میباشه. در عهد جدید این واژه به معنای نظام زندگی در این دنیاست، اما جدا از خدا. این واژه کازموس به معنای نظم و ترتیبه و نقطه مقابل آشفتگی و نابسامانی می باشه. هرج و مرج و بی‌نظمی در مقابل نظم و ترتیب. در نظام این دنیا نظم و ترتیب برقراره. به سراسر این جهان نگاه بکنید که یک نظم و ترتیبی رو در اون می بینید. دنیا بسیار سامان یافته است. واقعا چقدر جالبه که می‌بینیم بشر در این دنیا کارها رو با نظم و ترتیب انجام میده. انسان این قابلیت رو داره که با دیگران ارتباط اجتماعی برقرار بکنه. واقعا جالبه که انسان میتونه زندگی خودش رو از نظر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سر و سامون بده و خودش رو مشغول بکنه و برای خودش تفریح و سرگرمی تدارک ببینه. انسان به راستی یه مخلوق با سر و سامانه. بله، انسان زندگی خودش رو سر و سامون میده و این نظم و ترتیب رو در زندگی پیش میگیره. ولی واقعیت اینه که این زندگی منظم و مرتب بر اساس نظم و ترتیب دنیاست. نه بر اساس نظم و ترتیبی که خواست و اراده خدا باشه. روح این عصر و زمونه بر نظام دنیا حاکمه. اما باید نکته رو به شما بگم. انسان به خدا مرده، اما به نظام این دنیا زنده است و همه زرق و برق و همه طریقها و عقاید و مسلک های دنیا برای او جذابیت داره و اونا رو به همه وجودش و با جان و دل پذیراست. انسان به دنیای خدا مرده و به نظام این جهان زنده. پس بر حسب دوره این جهان یعنی چی؟ یعنی زندگی خودتون رو بر مبنای روح این عصر شکل بدید. یعنی هرچه برای این دوره و زمونه جذابه برای شما هم جذابه. این دوره و زمونه طرفدار هر چیزی که باشه شما هم طرفدارش هستید. این دوره و زمونه هر تمایل و گرایشی که داره شما نیز به سمت همون تمایل و گرایش پیش میرید. هرچه برای این دوره و زمونه با ارزشه برای شما هم با ارزشه. هرچه برای این دوره و زمونه مهم به حساب میاد برای شما هم مهم میشه. هرچه برای این دوره و زمونه اولویت به حساب میاد برای شما هم اولویت میشه. این دوره و زمونه با هر چیزی که سازش رو مدارا میکنه شما هم با اون سازش مدارا میکنید. هرچه رو این دوره و زمونه ترویج میده شما خریدارش میشید. دلیلش اینه که شما به دنیا زنده اید و با آغوش باز به استقبال محرکای اون میرید. مردم به نظرسنجی ها اقتدا میکنن. مردم چشمشون به روزنامه و مجله و کتابه که ببینن اونا چی میگن. مردم از تلویزیون و فیلم و موسیقی و سیاست مداران و معلمان الگو میگیرن. هرچه برای نظام دنیا ارزش به حساب میاد برای مردم ارزش داره. امروز فکر و ذکر دنیا بشر دوستی و مادیگرایی و روابط نامشروع جنسی است و مردم هم که خریدار طرز فکر روح این عصر و دوران می باشن. در این میان یه تعداد آدم مذهبی هم وجود دارند که اونا هم جزو روح این دوران می باشن. روح غالب بر این عصر در اختراع دین و مذهب بسیار استاده و می دونه چگونه با ادا و اطفار روشنفکری و فریختگی نظام‌های مذهبی کاذب و بسیار منظم و سازمان یافته تشکیل بده. مردم گرفتار پندار و گفتار و کردار نظام حاکم بر دنیا هستند و راه فراری هم از این نظام ندارند. چون مردم به هر گونه فضا و محیط دیگری که خارج از نظام دنیاست مرد و بیستند. اما به نظام دنیا زنده و پرتحرکند و مستعد و آماده تا از نظام دنیا همه گونه تأثیر و الگو و سرمشق بگیرند. حالا در ادامه رساله افسوسیان فصل 2 زمانی که به کلمه سوم یعنی شیطان میرسه وضعیت رو وخیمتر توصیف میکنه. کلمه شیطان رو من به کار میبرم چون در اصل آیه 2 توصیف شیطانه، رئیس قدرت هوا یا آن روحی که الان عمل می کند. انسان که به خدا مرده فقط می تونه به یک محیط دنیوی واکنش نشون بده. این محیط دنیوی یک نظام شریره که بر عصر و دوران زندگی انسان غالب می باشه. پشت این نظام شریر قدرت‌های اهریمنی وجود دارند که این نظام رو سازماندهی می‌کنند. در این آیه یاد شده شیطان رئیس قدرت هوا نام داره. هوا یعنی قلمرو و سیطره و محیطی که مردگان متحرک در اون زندگی می کنن. این فضا فضای مردگان متحرکه و شیطان رئیس و امیر این محیط و این نظام می باشه. شیطان خدای این جهان نامیده میشه. مردم تصور میکنن آزادن. ای وای که مردم چقدر دوست دارن خیال بکنن آزادن. این تکه کلام این روزهای آدم هاست. هر کسی آزاده که هر کاری دلش میخواد انجام بده. شما هر کاری دوست دارید انجام بدید. هر کاری که احساس میکنید درسته انجام بدید. خیر، اینطور نیست. انسان آزاد نیست. شما نمیتونید هر کاری اراده میکنید انجام بدید. شما گرفتار مرگ روحانی هستید. شما به واقعیت‌های مربوط به خدا و به قلمروی الهی کاملا بی‌حسید. در حالی که به نفوذ و تأثیر نظام شریر دنیا بیش از اندازه حساس میباشید. شما درگیر گناهان شخصی خودتون هستید و نظام شریر دنیا نیز با راه و روش و طریقایی که رنگ و بوی فریختگی و روشن فکری میده به شخصیت گناه‌آلود شما بال و پر میبخشه. البته ناگفته نمونه. اون مخلوقی که روزگاران گذشته قدرتمندترین فرشته در آسمان خدا بود و کتاب مقدس او رو شیطان مینامه، همه اینها رو سازماندهی و فرماندهی میکنه. ولی این به اون معنا نیست که شیطان شخصا در زندگی تک تک غیر ایمانداران حضور عینی داره و زندگی اونها رو مستقیم فرمان میده. خیر، شیطان به همراه دیوها و ارواح خبیث که گوش به فرمان او هستن پشت این نظام دنیا که ضد خداست ایستاده و بر گناهکاران نفوذ داره و بر اونها اثر میگذاره. شیطان اون کسی است که نظام دنیا رو طراحی کرد. پس آدمیزاد اصلا آزاد نیست. این رو هم بگم که مذهب یکی از فریخته ترین ابزارهای شیطان برای فریب مردمه. شیطان میخواد کارهای خدا رو خونسا بکنه. او میخواد با هر کاری که خواست و اراده خداست مخالفت بکنه. از این رو شیطان میدونه برای این که به هدفش برسه باید برای آدمهای مذهبی دین و مذهب کاذب اختراع بکنه تا مبادا مردم به حقیقت روی بیارن. به این ترتیب شیطان در نظام شریر دنیا در قالب دین و مذهب به شکل فرشته نور ظاهر میشه. این وضعیت کسانیه که از نظر روحانی مردن. اونها از حیات خدا محروم و بیوقفه درگیر گناه هستند. اونها زیر نفوذ نظام دنیا قرار دارند و از هر آنچه برای دنیا با ارزشه تأثیر می‌گیرند. این نظام دنیا کاملا زیر نفوذ و کنترل مخلوقی به نام شیطانه که در کل عالم هستی بزرگترین دشمن خداست. این شیطانه که به همراه میلیون‌ها دیو و ارواح خبیث که پیرو او هستند بر نظام دنیا سلطه داره. اما تصویر از اینم بدتر میشه زمانی که در انتهای آیه 2 به 4 واژه میرسیم، یعنی نااطاعتی یا معصیت. این روح، این رئیس، این شیطان اکنون در فرزندان معصیت عمل میکنه. شیطان در زندگی مردگان محرک فعاله. ناگفته نمونه که اصطلاح فرزندان معصیت در زبان عبری توصیفگر یه زندگیه که با نااطاعتی خو گرفته. در گذشته وقتی نااطاعتی مشخصه بارز و آشکار یه نفر بود، معمولاً می‌گفتند او پسر یا فرزند نااطاعتی است. در عهد عتیق اگه شرارت و پلیدی مشخصه بارز و آشکار یه نفر بود، می‌گفتند او پسر شرارت یا پسر بلیال. بلیال نام قدیم شیطان. انسان‌ها در ذات خودشون از خدا جدا و گرفتار در گناهن و این آمادگی رو دارن که از نظام دنیا که شیطان بر اون سلطه و اختیار داره تأثیر بگیرن. بدیهیه که اونها با این شرایطی که در اون قرار دارن از خدا ناطاعتی میکنن. اونها توانایی ندارن که مطیع خدا باشن. شیطان از هر آنچه خواست و اراده خداست بیزاره. شیطان به نظام دنیا خوراک میرسونه و تنفرش از خدا را به این نظام تزریق میکنه. مردمم هرچی دنیا میفروشه خریدارن و به این شکل به هر کاری که ضد خدا و ضد مسیح است دست میزنن و در کارهای شریک میشن که نشانه بیزاری از خداست. پس وقتی کتاب مقدس میگوید آنها فرزندان معصیت هستند، این یه موضوع کوچک و کم اهمیتی نیست. موضوع اینه که این نامطیعان ضد خدا هستند. هرچه خواست اراده خدا برای انسانه، شیطان با اون مخالفه. هدف شیطان اینه که گناهکاران مقابل خدا بایستن و به هر شکل ممکن از خدا روی بگردونن، چه با شرارت‌های زشت و وقیح و آشکار و یا اینکه نقاب مذهب به چهره بزنن و تظاهر به خدا دوستی بکنن، که البته این فقط یه ریاکاریست و بس. شیطان تقلا میکنه کاری بکنه که انسانها از خدا سرپیچی بکنن. اینه وضعیت مردگان زنده. پولس در توصیف تبایی انسان به عمق و ژرفای بیشتری میره و ما رو به کلمه پنجم میرسونه، یعنی واژه شهوت. آیه 3: همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم. شما به خدا مردید و نمی تونید به کنش خدا جواب بدید. دقیقاً مانند یک جنازه که نمی تونه به هیچ محرکی جواب بده. شما به معنای واقعی کلمه در گناه و خطا دفن شدید. شما زیر نفوذ مداوم و بیوقفه نظام شریر دنیا قرار دارید. این نظام دنیا به وضوح روشنی در کنترل شیطانه و به دست او اداره میشه. به این دلیل شما پیوسته در نااطاعتی از خدا و آنچه خدا رو خوشنود میکنه زندگی میکنید. علاوه بر همه اینها، شهوت نیز شما رو به نااطاعتی تحریک میکنه. شما هر کاری که جسم و فکرتو میخواد انجام میدید. منظور پولس همینه. هر کاری که جسمتو میخواد شما همون رو انجام میدید. هر کاری که فکرتون میخواد شما همون رو انجام میدید. حالا در این میان یه تعداد از مردم بین خواسته های جسم و فکر تعادل برقرار میکنن. یه عده هستن که امیال و خواسته های جسم رو به جای میارن و یه عده هم امیال و خواسته های ذهن رو. یه عده همه عمر روی ذهن و فکرشون سرمایه گذاره میکنن و خودشون رو غرق کسب علم و دانش میکنن و یا دینشناس میشن و فکر و ذکرشون این میشه که از مذهب، البته مذهب دروغ، سر در بیارن. از طرف دیگه یه عده خودشون رو در امیال جسمانی غرق میکنن و در فساد و انحراف جنسی دست و پا میزنن. در هر صورت هر عده از هر طرف پشت بام که بیفتند، به هر حال این شهوته که جولان میده. اگه شریعت خدا در دل شما کار نکنه، اگر اراده خدا در دلتون کار نکنه، اگر نتونید خدا رو بشناسید، آنگاه شما در دنیای خود ساخته خودتون خدا میشید. شما مرکز دنیای خودتون میشید. همه چیز دور شما میچرخه. خواسته هاتون همه ی زندگی شما میشن و فقط هرچی جسمتون و هرچی ذهنتون میخواد برای شما اهمیت پیدا میکنه. بله، شهوت‌های درونی انسان اختیاردار ذات فاسد اوست. ذات فاسد آدمیزاد تقلا می‌کنه کاملاً مستقل و جدا از خدا به حیاتش ادامه بده و به خواسته‌هاش برسه. زندگی انسان در اختیار خواسته‌ها و آرزوهای شخصی انسانه. از این رو شیطان در این نظام دنیا همه چیز رو به شکلی ترتیب میده که زشت‌ترین و قبیح‌ترین امیال و خواسته‌های آدمیزاد که همگی ضد خدا هستند به مراد دل ذات فاسد انسان پیش بره و البته که این امیال به شکل وسوسه‌های مختلف جلوی چشم ما خودنمایی میکنن. قبلاً هم گفتم که برای یک عده دین و مذهب و ریاکاری مذهبی به شهوت تبدیل میشه و برای عده دیگه فساد و انحراف جنسی. پس کسی که به عیسی مسیح ایمان نداره و تولد تازه نداره از نظر روحانی مرده، یعنی او گناهکاره، یک آدم دنیوی است، شیطان بر او سلطه داره، نامطیع است و برده شهوت. حالا به ششمین و آخرین کلمه میرسیم که واژه غضب میباشه و به ما خبر میده همه اون چه گفته شد به کجا ختم میشه. انتهای آیه 3 میفرماید طبعاً فرزندان غضب بودیم. ختم کلام اینجاست. گناهکاران آنقدر با غضب همنشین هستند که میتوان اونها رو فرزندان غضب نامید، همانطور که اونها فرزندان نااطاعتی نامیده میشن. ذات گناهکاران باید نابود بشه. آنها برای محکومیت زاده شدند. به همین دلیل گناهکاران رو مردگان زنده مینامیم. اونها در حال حاضر مردن و در آینده به مرگ ابدی قدم می‌گذارن که نام دیگری است برای جهنم. در جهنم گناهکاران در حالی که هوشیارن عذاب می‌کشند. این مرگ هولناک به معنای جدایی ابدی از حیات خداست. اونها برای محکومیت زاده شدند. در واقع عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 و آیه 18 می‌فرماید الان بر آنها حکم شده و محکومند. پس پولس مردگان زنده رو توصیف می‌کنه. همه انسان‌ها با این وضعیت به دنیا میان. اما سوال اینجاست، یه مرده محتاج چیه؟ محتاج رستاخیزه. این موضوع ما رو به بخش بعدی رساله افسوسیان فصل 2 میرسونه که از آیه 4 شروع میشه. این موضوع رو خیلی کوتاه و مختصر بررسی میکنیم. در این بخش به زندگان مرده میرسیم. ابتدا مردگان زنده رو بررسی کردیم. حالا نوبت زندگان مرده است. به عبارت اما خدا توجه بکنید. دوستان عزیز، نکته ای رو به شما بگم. خدا باید برای رستاخیز مردگان متحرک پیش قدم بشه، چون مردگان نمیتونن خودشون رو زنده بکنن. ما اصلا نمیتونیم کاری بکنیم، هیچ کاری. قدرتی مستقل از ما و خارج از ما باید عمل بکنه. اما خدا که در رحمانیت دولتمند است، به سبب محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم زنده گردانید. آیه 6 می‌فرماید و برخیزانید. این دقیقاً همون چیزیه که ما نیاز داریم. این حقیقت عظیم عید رستاخیزه. حقیقت اینه که مردگان زنده میشن. آنها که از نظر روحانی تا ابد مردن حیات میابند. ما زنده میشیم. آیه 5 میفرماید ما را زنده گردانید. آیه 6 ما را برخیزانید. همونطور که با بررسی 6 کلمه کلیدی مرگ روحانی رو توضیح دادیم، حالا با بررسی 6 کلمه دیگه حیات روحانی رو توضیح میدیم. کلمه اول رحمته. آیه 4 خدا که در رحمانیت دولتمند است. اما سوال اینجاست، رحمت چیه؟ تعریف سادش اینه که رحمت آنچه گناهکاران سزاوارشند به اونها نمیده. رحمت از آنچه لایق گناهکارانه و باید به سرشون بیاد جلوگیری میکنه. در واقع مزمور 103 احتمالاً بیانگر یکی از بهترین تعریف‌های رحمته. مزمور 103 آیه 10 می‌فرماید با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. رحمت گویای این حقیقته که خدا اون کاری که ما سزاوارش هستیم با ما انجام نمیده. ما سزاواریم مجازات بشیم برای گناهانمون. ما سزاواریم داوری بشیم برای همه خطاهایمون. ما سزاواریم برای گناهانمون محکوم بشیم. ما سزاوار جهنم هستیم. اما خدا که در رحمت دولتمند است، داوری خودش رو از ما دریغ میکنه. رحمت به ما ترحم میکنه. ناگفته نمونه که رحمت خدا اندک نیست. به گفته آیه 4 خدا در رحمت دولتمنده. واژه‌ای که دولتمند ترجمه شده در زبان یونانی پلوسیوس می باشه که به این معناست نامحدود، بی پایان، بی مرز. حالا به کلمه دوم، به کلمه فیض می رسیم. به انتهای آیه 5 توجه بکنید. محض فیض نجات یافته اید. به عبارتی با فیض از مرگ رهایی یافتید. رحمت ترحم میکنه و دریغ میداره. فیض میامرزه و بارانش رو سرازیر میکنه. رحمت از داوری خدا جلوگیری میکنه. فیض آمرزش خدا رو سرازیر میکنه. رحمت اون چه ما لایقش هستیم و به ما نمیده. فیض آنچه ما لایقش نیستیم رو به ما میده. با وجود گناهانمون، با وجود خطایایمون، با وجود دنیوی بودنمون، با وجود اینکه شیطان بر ما سلطه داره، با وجود اینکه در نااطاعتی زندگی میکنیم و شیفته امیال و شهوت هامون هستیم، با وجود این که غضب الهی که سزاوارش هستیم بر ما قرار داره، خدا قدم پیش میگذاره و به گناهکاران رحمت و فیض نشون میده. اما چرا خدا چنین کاری میکنه؟ اینجاست که به واژه سوم میرسیم. چرا خدا چنین کاری میکنه؟ بسیار خوب، دلیلش هرچی که هست، اما به خاطر وجود ما نیست. در ما چیزی وجود نداره که برای خدا جذاب باشه. در واقع ما اصلا برای خدا جذابیتی نداریم. چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری و به بی‌انصافی نظر نمی‌توانی کرد. خدا از گناه بیزاره. خدا از گناهکار بیزاره. خدا هر روز از گناهکاران خشمگینه. خدا نمیتونه گناه رو در حضور خودش تحمل بکنه. خدا از شرارت متنفره. همه اینها واقعیت‌های کتاب مقدسن. با این حال خدا با رحمت سراغ گناهکاران میاد و داوری رو از اونا دریغ میکنه و با فیض میاد و باران آمرزش بر اونها میبارونه. اما چرا؟ آیه 4 میفرماید به سبب محبت عظیم خود که به ما نمود. این محبتی است خارج از قوه درک و فهم ما. همه ما در زندگیمون با محبت آشناییم. ما معنی دوست داشتن و محبت نمودن رو میدونیم. ما آدمای دوست داشتنی رو دوست داریم. ما هرچه برامون جذاب دوست داریم. ما هرچه برامون مناسب و شایسته است دوست داریم. ما به هرچه که دوست داریم عشق می‌ورزیم. هر چیزی رو که با معیارامون جور میاد دوست داریم. یه چیزایی برای ما جذابیت دارن، یه چیزایی جذابیت ندارن. یه آدمایی برای ما جذابیت دارند، یه آدمایی جذابیت ندارند. در اصل ما هر چیزی رو که برامون جذابیت داره دوست داریم. اما محبت خدا این گونه نیست. خدا کسانی رو که اصلا برای او گیرایی و جاذبه ندارن و اصلا دلربا نیستن دوست داره و اونها رو به طور مخصوص محبت میکنه. چنین محبتی برای ما غریبه است. پولس این محبت رو محبت عظیم مینامه. من مطمئنم پولس میتونست یه دنیا صفت دیگه هم به کار ببره. اما همینجا توقف میکنه و میگوید محبت عظیم. این محبت رو نمیشه توضیح داد. این محبت از قوه درک و فهم خارجه. اما خدا ما را محبت نمود زمانی که دشمن خدا بودیم. خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. رومیان فصل 5 و آیه 8. زمانی که هنوز گناهکار بودیم خدا پسر خودش رو، عیسی مسیح خداوند رو فدا کرد تا به خاطر ما جان بده. محبت عظیم خدا اونجا به چشم میاد که او پسر خودش رو فرستاد تا روی صلیب برای کسانی جان بده که اصلا برای خدا گیرای جذابیت نداشتن. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. بزرگترین محبت محبتها محبت ایثارگرانه است که کسی برای دیگری جانفشانی بکنه. خدا ما را به قدری دوست داشت که جان خودش را برای ما فدا کرد. حالا به کلمه چهارم میرسیم که کلمه اصلی مورد نظر ماست، یعنی رستاخیز. بله، رحمت، فیض و محبت خدا به رستاخیز ختم میشه. او که ما را محبت نمود، خدا که در رحمت و فیض دولتمنده، ما را که در خطای مرده بودیم زنده گردانید و برخیزانید. نیاز ما اینه که زنده بشیم. پولس در اینجا درباره رستاخیز صحبت میکنه. رستاخیز از مردگان. ما چون از نظر روحانی مردیم، خدا ما رو از نظر روحانی زنده میکنه. مرگ روحانی به این معناست که ما به خدا بی‌حس و بی‌اعتنایی. رستاخیز روحانی به این معناست که ما به خدا حسدار میشیم و به کنش خدا جواب میدیم. ما از خواب غفلت بیدار میشیم و توانایی پیدا میکنیم خدا رو درک بکنیم، خدا رو بشناسیم، با خدا مشارکت داشته باشیم، صدای خدا رو در کلامش کتاب مقدس بشنویم، خدا رو خدمت بکنیم و به دست خدا مبارک بشیم و برکت بگیریم. تنها نیاز یک انسان مرده همینه. گناهکار مرده محتاج حیاته. گناهکار مرده نیازمند رستاخیزه. نیاز بشر همینه. نیاز جامعه همینه. نیاز دنیا همینه. ما نظام آموزش و پرورش بهتر لازم نداریم. آموزش و پرورش و تحصیلات عالی ما رو زنده نمی کنن. ما روانشناسی نیاز نداریم. ما نیاز نداریم به توانایی‌های خودمون بال و پر بدیم تا بتونیم احساساتمون رو مدیریت بکنیم. ما به این چیزا احتیاج نداریم. نیاز ما این نیست که صرفاً رابطمون با مردم یا اعضای خانواده بهتر بشه. ما نیازمند حیاتیم. باید زنده بشیم. نیاز ما اینه. ما به حیات خدا در روح و جانمون نیاز داریم. و این دقیقاً اتفاقی است که در رستاخیز روحانی برای ما روی میده. خدا به مردگان روحانی نگاه میکنه و چون اونها رو دوست داره دلش میخواد به اونها رحمت و فیض نشون بده. خدا گناهکارانی رو که از نظر روحانی مرده هستند زنده میکنه. خدا به اونها حیات میدمه. اما این حیات چه حیاتی است؟ این حیات، حیات روحانی و حیات جاویدانی است. ولی چگونه خدا این حیات رو میدمه؟ واژه بعدی به ما پاسخ میده. این واژه مسیح است. چگونه خدا این حیات رو میدمه؟ آیه 5. ما را با مسیح زنده گردانید. آیه 6. با او برخیزانید. حالا به اصل معنای رستاخیز رسیدیم. عیسی مسیح می فرماید از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. هر که زنده باشد و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. یوحنا فصل 11 و آیه 25. کلام خدا می فرماید عیسی مسیح نه فقط برای گناهان ما جان داد، بلکه از مردگان قیام کرد تا به ما حیات ببخشه. حقیقت شگفت انگیز انجیل همینه که گناهکاران در گناه و خطا مردن و غضب خدا بر اونا قرار داره و حتی فرزندان غضب نامیده میشن. اما خدا غضبش رو از گناهکاران بر می داره و غضبش رو روی صلیب بر مسیح میریزه. عیسی مسیح زیر غضب خدا جان داد و به خاطر ما غضب خدا رو به خودش گرفت. به این شکل مرگ مسیح مرگ ما میشه و رستاخیزش رستاخیز ما. یعنی ما با مسیح زنده میشیم. خدا ما رو با مسیح زنده میکنه. به نظرم رساله رومیان فصل 6 و آیات 3 تا 5 این حقیقت رو بسیار عالی توضیح میده. پس چون که در مرگ او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار بکنیم. وقتی مسیح دفن شد ما از نظر روحانی دفن شدیم با او. وقتی مسیح از مردگان برخاست ما با او از مردگان برخاستیم. خدا مرگ و رستاخیز مسیح رو به ما نسبت میده. آیه 5. اگر بر مثال مرگ او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. این معجزه بزرگ انجیله. دوستان من، این قلب ایمان مسیحی است. این حقیقتی است که باید اون رو درک بکنیم. این مسیحیته. گناهکاران راهی محکومیت ابدی اند، چون گناهکاران دچار مرگ روحانی هستند. ولی خدا به اونا حیات میبخشه. اما چطور؟ به این شکل که خدا گناهان اونا رو میامرزه. البته لازمه که عدالت خدا درباره گناه اجرا بشه. برای همین خدا همه خشم و غضب الهی خودش رو بر مسیح فرو میریزه و با قیام دادن مسیح از مردگان بر مرگ روحانی ما که دوچارش هستیم پیروز و فاتح میشه. به این شکل رستاخیز مسیح رستاخیز ما میشه. این معنای رستاخیز مسیح است. رستاخیز مسیح یه نماد نیست که به شما نوید بده میتونید بر مشکلات خودتون پیروز بشید. رستاخیز مسیح یک رستاخیز معنوی و رمز آلود و عجیب و غریب نیست که به واسطه اون حالا ما بگیم بله، روح عیسی که با مردم فقیر و با کودکان مهربان بود امروز در ما زنده میشه. خیر، رستاخیز عیسی مسیح یک واقعیت تاریخی است. عیسی جان سپرد، از مردگان برخاست. اما وقتی جان سپرد، گناهان ما را متحمل شد. وقتی او از مردگان قیام کرد، به ما حیات بخشید. خدا قربانی مسیح و رستاخیز او را به ما نسبت میده. این شکوه و جلال رستاخیزه. حالا به ششمین واژه یعنی کلمه آسمانی میرسیم. آیه 6: با او برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. چه اتفاقی پس از رستاخیز ما روی میده؟ دلم میخواد این موضوع شفاف رو متوجه بشید. وقتی خدا ما رو به قدرت رستاخیز مسیح از مردگان قیام میده، ما رو در جاهای آسمانی می نشونه. ما واقعا آسمانی می شیم. اما این یعنی چی؟ یعنی ناگهان ما زنده شدیم. حالا به واژه آسمانی بپردازیم. آسمان قلمروی سکونت خداست. محل حضور خداست. ما به خدا زنده شدیم. در حالی که پیش از این به خدا مرده بودیم، ولی ناگهان خدا را شناختیم. ناگهان فهمیدیم خدا کیست. ناگهان خدا را دوست داریم. وانگهی مشتاق شدیم خدا را خدمت بکنیم و خدا را بشناسیم و با خدا مشارکت داشته باشیم و با خدا ارتباط داشته باشیم و خدا را بپرستیم و او را بستاییم. وانگهی کلام خدا برای ما معنی پیدا کرد و مشتاق شدیم اراده خدا رو انجام بدیم و پیرو راه خدا بشیم و هدف و مقصود خدا رو به جای بیاریم و نام او رو حرمت بگذاریم. ناگهان کل واقعیت‌های روحانی برای ما زنده شدند و برای اولین بار دوست داشتن هرچه پاک و قدوس و عدل و نیکوست در دلمون جوونه زد. برای اولین بار فکرمون رو از امور زمینی برداشتیم و به امور آسمانی فکر کردیم. برای اولین بار شروع به جنگیدن با جسم و با شهوت‌های ذهن کردیم. ما با تأثیر و نفوذ دنیای اطرافمون می جنگیم، چون حالا یه دستور کار تازه و آسمانی پیش رو داریم. حالا ما صاحب یک قدرت تازه و اراده تازه و حیات تازه و خلق و خوی تازه و مسیر تازه هستیم. این یعنی آسمانی بودن. خدا ما رو دقیقاً در محیط نشوند که در اونجا تا ابد از حیات آسمانی برخورداریم. خدا ما رو زنده نکرد تا در گورستانی که در اون دفن بودیم ما رو سرگردان به حال خودمون رها بکنه. خدا ما رو به دنیای دیگری زنده کرد. ما شهروندان آسمانیم. برای همین در یکی از سرودهای روحانی گفته میشه: خانه‌ام نیست این دنیا، مسافرم من، اندوخته گنجایم در آن دنیای باقی. کل زندگی ما در اون دنیای باقی است. به همین دلیل اینجا در این دنیای فانی همه چیز رو کاملا متفاوت می‌بینیم. ما همه چیز رو در نور ابدیت می‌نگریم. همه چیز رو از دریچه چشم خدا می‌بینیم. ما کل دنیا رو شکل دیگری می‌بینیم، چون ما در جاهای آسمانی زندگی می‌کنیم. بله، جسم و نفس ما هنوز با ما هستند. امیال و خواسته هامون هنوز با ما هستند. دنیا هست، شیطان هست، جنگ روحانی وجود داره. ولی ما از این جنگ روحانی آگاهیم. ما اراده خدا و جلال خدا و هدف و مقصود خدا را درک می‌کنیم. همه این حقایق آسمانی برای ما زنده و تازه و زیبا و شفافن. بله، فرق است میان مردگان زنده و زندگان مرده. جسم ما روزی می‌میره، ولی ما از لحاظ روحانی تا ابد زنده خواهیم بود. الان سوال مهم و حیاتی اینه که چطور از یک گروه به گروه دیگه بریم؟ چطور میتونیم از میان مردگان زنده بیرون بیاییم و به جمع زندگان مرده بپیوندیم؟ آیه 8 و 9 به این سوال پاسخ میدن. چگونه این اتفاق روی میده؟ محض فیض. بله، ما محض فیض نجات یافتیم. اما چگونه؟ به وسیله ایمان، و این از شما نیست. نجات کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات ثمره اعمال شما نیست تا کسی فخر نکنه. جایی برای فخر فروشی و تکیه به تلاش و تکاپوی انسان وجود نداره. وقتی نجات پیدا می کنیم، برای خودمون دست گل نمی فرستیم. برای خودمون به قول معروف نوشابه باز نمی کنیم. خودمون رو تحویل نمی گیریم. نجات دستاورد انسان نیست. نجات نتیجه اعمال نیست. کلام خدا می فرماید نجات به وسیله ایمان و بس. حالا شما می پرسید منظور چیه که می گویید به وسیله ایمان؟ بسیار خوب. الان ایمان رو خیلی ساده براتون تعریف می کنم. ایمان اعتقاد خدادادی است که باور می کنیم وعده رستاخیز و آمرزش گناهان و بهشت جاودان از طریق ایمان به عیسی مسیح درست و حقیقت می باشه. آیا متوجه شدید؟ این باور و اعتقاد ما رو برون می داره از خدا درخواست بکنیم حیات جاودان رو به ما هدیه بده. این یعنی ایمان نجات بخش. رستاخیز یک واقعیت مسلمه. عیسی مسیح از مردگان برخاست. شواهد و مدارک به قدری زیاده که راهی نمیمونه جز ایمان آوردن به شخص عیسی مسیح و رستاخیز او. علاوه بر این، واقعیت‌های انجیل نیز همگی حقیقتن. واقعیت اینه که رستاخیز از مرگ روحانی فقط و فقط در مسیح امکان پذیره. و این رو بدونید که آمرزش کامل گناهان و وعده بهشت جاودان یک حقیقته. به درگاه خدا دعا بکنید تا اون ایمان و اعتقاد راسخ رو به شما هدیه بده و خودش اراده شما رو بیدار بکنه. پس خدا درخواست بکنید نجات رو به شما هدیه بده. همین حالا به خداوند دعا بکنید و بگید و بخواهید و خواهش کنید خدایا حیات در مسیح و آمرزش گناهان و بهشت جاویدان را به من هدیه بده. این سه شنبه سالگرد غرق شدن کشتی معروف تایتانیکه. یک شب در آبهای سرد اقیانوس اطلس در یک حادثه دلخراش شمارش معکوس برای 2000 نفر فرا رسید. تایتانیک اون کشتی به اصطلاح غرق ناپذیر در آبهای اقیانوس غرق شد. اما بخش جالب ماجرا که به نظرم برای مردم حیرت آوره اینه که بسیاری از مسافران اون کشتی مرگ خودخواسته رو انتخاب کردن. این واقعیت بیشتر به چشم میاد وقتی به این موضوع نگاه میکنیم که با وجودی که کشتی در حال غرق شدن بود، گروه موسیقی و نوازندگان همچنان در حال نواختن بودند. اما اون مردم چطور مرگ خودخواسته رو انتخاب کردند؟ اونها با تمسخر و پوزخند به قایق نجات دست رد زدن. قایق نجات نیمه خالی از اونا دور می شد، در حالی که اون جماعت باور نداشتن کشتی غرق خواهد شد. این چنین اونها با آغوش باز به استقبال مرگ رفتن. به نظرم کشتی تایتانیک می تونه نماد خوبی برای دنیا باشه. دنیا کشتی تایتانیک در ابعاد بزرگتر. عزیزان، این دنیا به سرعت در حال غرق شدنه و همه طرفداران محیط زیست و همه سیاستمداران و همه نظام آموزش و پرورش و همه روانشناسان و همه مذهبیان و همه دولت‌ها هم که با هم جمع بشن نمیتونن جلوی نشتی و ترک‌های این کشتی رو بگیرن. کل دنیا دوان دوان شتابان در حال غرق شدنه، در حالی که گروه موسیقی بی وقفه می نوازه و برای عده انگار نه انگار که کشتی در حال فرو رفتن در آبه و آب کل کشتی رو فرا گرفته. به قول معروف دنیا رو آب ببره، اونها رو خواب می بره. اما این مردم، واقعیت اینه که ما در حال غرق شدنیم. ما به سرعت در آب فرو میریم و عیسی مسیح تنها قایق نجات ماست که ما رو از مرگ حتمی نجات میده و ما رو به ساحل بهشت باقی و جاویدان خدا میرسونه. چقدر آدم باید نادان باشه که مرگ خودخواسته رو انتخاب بکنه. عیسی مسیح خودش رو مثل قایق نجات به شما هدیه میکنه. با هم دعا بکنیم. خدایا دعا میکنیم به همه ما رحم بکنی. دعا میکنیم در مهربانیت ما رو دوست داشته باشی و به واسطه عیسی مسیح خداوند به ما فیض و رحمت و رستاخیز از مردگان عطا بکنی و ما رو از این دنیا که در حال غرق شدن و فرو رفتن در جهنم نجات بدی. ای خداوند، اونها رو که در جمع نادانان در کشتی مرگ نشسته و حاضر نیستن سوار قایق نجات بشن، نجات بده. ای پدر آسمانی، به همه ما رحم بکن. به ما اون اعتقاد راسخ و خدادادی رو عطا بکن که باور بکنیم با تمام دلمون، با تمام جانمون رستاخیز عیسی مسیح رو، آمرزش گناهان رو و وعده حیات جاویدان که همگی حقیقت دارن. با این باور و اعتقاد راسخ خدایا در دلمون بگذار تا از تو درخواست بکنیم هدیه حیات در مسیح رو و تو این هدیه رو به ما ببخش. دعا میکنیم قایق نجات پر از گناهکارانی باشه که از مرگ هولناک نجات می‌یابند. ولی ما که تو رو می‌شناسیم و تو رو دوست داریم، خدایا تو رو می‌ستاییم و برای حیاتی که به خاطر عیسی مسیح خداوند از اون بهره مندیم از تو ممنونیم. در نام عظیم او دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org